بسم الله الرحمن الرحیم. در جستجوی عقل، در جستجوی معنا. شناخت شناسی امامیه. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 4. بسم الله الاعرف. 1. اگر عقل و شناخت باطنی در کار نباشد، کتب آسمانی و احادیث نبوی و ولوی و بلکه وحی بی‌واسطه و الهام مستقیم غیبی هیچ ارزش و اعتباری نخواهد داشت، زیرا به واسطه عقل است که مردان خدا از انبیا و اولیا قادر به دریافت وحی و الهام می باشند. بنابراین اعتبار حدیث ثقلین که کتاب و سنت را باقی مانده دین محمد برای امتش معرفی کرده نیز به اعتبار عقل است، زیرا نه قرآن بدون تعقل قابل درک است و نه سنت رسول الله و عترت اهل بیت که مجموعی از روایات و احادیث هستند. پس آنچه که مقدم بر دین است عقل می باشد و آنچه که حقانیت دین را اثبات می کند نیز عقل است. حتی باور به پدیده های فوق طبیعی و فوق حسی و فوق عقلی نیز از خود عقل است. پس امام دین جز عقل نیست و آن کسی که هم که در اسلام موسوم به امام است حجتی جز عقل ندارد و بلکه خود حجت عقل است و کسی که همه آیات و روایات و پدیده های طبیعی و اجتماعی را تبیین عقلانی می کند امام است. پس امام همان پیشوا و اسوه عقلانیت هر عصری می باشد که همه پریشانی ها و بنبست های افراد و جوامع بشری را با عقلش مفهوم می سازد و به نور این عقل راه می نماید. زیرا هیچ گرفتاری و عذاب و بنبستی نیست الا آنکه معلول نفهمی انسان است. 2. آیا براستی عقل چیست و تعقل چگونه فعالیتی از روح انسان است؟ به هر حال خداوند در کتابش کفر و معاصی و مظالم بشری را فقدان عقل خوانده است و نیز اکثر مردمان را از تعقل بیگانه معرفی کرده است و راه دینش را جز از راه عقل قرار نداده است، که در این باره آیات و روایات کثیری وجود دارد که ما قصد نداریم در این رساله با اتکا بر علوم منقول به معنای عقل بپردازیم، بلکه می خواهیم عقل را از راه تجربه و معرفت باطنی دریابیم. همانطور که مجموعه آثار ما در طی سالیان همین راه را طی نموده است، یعنی به واسطه عقل و معرفت محض به دین و قرآن و خدا و رسول و امامان هدایت رسیده است. و در این کتاب می خواهیم از راه عقل محض یک بار دیگر به حق امام و امامت برسیم. به امامت عقل و عقل امام. 3. عقل و تعقل تلاشی برای فهمیدن و دریافت معنای چیزی است و این عین تلاش برای رسیدن به آن چیز است. به همین دلیل عقل و بلوغ و بلاغت مترادف یکدیگر است. بلاغت به معنای رسیدن، رسیدن از خود به چیزی دیگر که غیر خود است، که این غیر خود گاه در درون خود رخ می دهد همچون حالات ناهنجار جسمی یا روانی. 4. پس تعقل یک جریان و راه است و حرکتی که از خود شروع می شود و به چیزی که غیر خود است منتهی می گردد. این حرکت اگر به وصال برسد، یعنی خود را به غیر خودی برساند، معنایی حاصل می شود که این معنا بیان می یابد در کلماتی. 5. نخستین اعضایی که خود را به یک غیر خودی می رسانند حواس پنجگانه هستند که از طریق لمس کردن، بوییدن، چشیدن، نگاه کردن و گوش فرادادن فاصله بین خود و غیر خود تعیین می شود و آنچه که حاصل می شود حاصل رابطه و لمس بین خود و غیر است. آیا آنچه که از طریق حواس می‌یابیم ما را به معنا و حقیقت وجود دیگر چیزها می‌رساند؟ یعنی آیا اصوات، رنگ‌ها، صورت‌ها بوها، مزه‌ها و هر آنچه که از حس لامسه حاصل می شود همان حقیقت وجودی چیز هاست؟ برای اکثر مردمان چنین است و لذا عقل و تعقلشان در همین حد متوقف می گردد که این همان ادراک و عقل جانوری یا حسی است. ولی اندکی هم هستند که این یافته های حسی را در ذهن و دل خود به کار می گیرند و در بارشان تفکر و تأمل می کنند تا به معنا و حقیقت برتری نائل آیند. و اندکی از میان این اندک مردمان هستند که در تعامل فکری و قلبی و روحی با این محسوسات به حق واحده وجود موجودات می رسند که خداوند نام دارد. و این سلسله مراتب تعقل است. پس بدین گونه عقل حسی داریم و عقل فکری و قلبی و روحی. 6. پس درجه انسانیت به درجه عقلانیت است. و اما عالی ترین درجه و قلمرو به تعقل بشری طی طریق بین خود و چیزهایی است که در خود و از خود بارز می شود که غیر خود است. زیرا قریب و نامفهوم است، زیرا قابل دریافت نیست. مثل حالات و کردار نامفهومی که از انسان بارز می شود و یا رویاهایی که در خواب و بیداری می بیند. که این نوع تعقل را معرفت نفس گویند، یعنی تلاش برای فهم نافهمی های خیشتن. و این اساس عقل کامل و جامع می باشد، زیرا آدمی تا زمانی که خودش را نشناسد و نافهمی های کثیری در خود داشته باشد، چگونه می تواند چیزهایی در بیرون از خودش را بیابد و بفهمد و به آنها برسد. زیرا فهمیدن همان رسیدن است. همانطور که خودشناسی هم راه رسیدن به خود است. پس خودشناسی بنیاد عقل سلیم و عقل معقول است، زیرا کسی که احوال و امیال و ایده ها و جنبش هایی که در او جریان دارد را نمی فهمد، پس از خود بسیار دور و بیگانه است و در واقع بی خود است، پس چگونه انسان بی خودی می تواند به خودی های دیگری برسد؟ زیرا انسان بیگانه از خود بی وجود است، پس چگونه عدمی می تواند به سایر موجودات برسد؟ در واقع تعقل راه وجودیابی است و عقلا درک می کنیم که یافتن خود مقدم است بر هر جستجوی دیگری و کسی که خود را نشناسد خود را نیافته است. پس خودشناسی بنیاد عقل و وجود است. 7. پس عقل همان نور خودفهمی است و به میزانی که خود فهمیده و یافته می شود به سوی غیر خود می رود. در غیر این صورت خودی که شناخته نشده در غیر خود گم می گردد، همچون سایه ای که در سایه های دیگر گم می شود. 8. عقل همان نور ازل است و نخستین موجود است و نخستین منطق که اولین نطقش این است: من کیستم؟ پس عقل نخستین خود است که خود را جستجو می کند و این همان گنج پنهانی است که در جستجوی کشف خود جهان هستی را آفرید و هر بار که با خود روبرو شد و پرسید که من کیستم، جهانی دیگر آفرید که آیا این خود اوست و دید که این هم خود او نیست. و بدین گونه موجودات و جانها و جهانها آفرید تا این که انسان را آفرید و از هر انسانی که آفرید پرسید آیا تو منی؟ تا این که یکی به این سوال پاسخ مثبت داد و او انسان کامل یا امام است که ظهور خود خداست، یعنی ظهور کل عقل و عقل کل است، یعنی امام عقل است و تجسم است. 9. پس عقل همان نور ازل پروردگار است که نور وجود است و نور اراده به ظهور خود، که چون این ظهور کامل شد انسان رخ نمود و چون انسان کامل شد وجود ازل آشکار شده است که او را امام گوییم. پس عقل در مرحله نخست نور بودن است و در مرحله بعد نور ظاهر گشتن است و در مرحله سوم نور ظاهر کردن وجود از هر چیزی است، یعنی ظاهر کردن خدا از همه موجودات. و این کار را برای نخستین بار کسی به نام علی به تمام و کمال رسانید و امام اول شد و بلکه ظهور امامت که ظهور عقل کل است. و این 3 درجه از عقل است: وجود، به وجود آمدن و به وجود آوردن. 10. پس عقل هستی است و تعقل هم هستی آفرین که موتور محرکه و منطق این هستی و هستی آفرینی این است. من کیستم؟ و صبر و بردباری و تأمل و نظر بلا وقفه بر این مسئله، زیرا در من کیستم هم هستی می درخشد و هم هستی آفرینی می کند. پس ذات نور عقل این است: من کیستم؟ 11. در حقیقت آن که فاقد این مسئله، یعنی من کیستم در جان خیشتن است، هنوز نیست، زیرا فاقد نور وجود است، چون نور وجود همان عقل است و منطقش من کیستم. و کسی که فاقد این نطق جان است، نه عقل دارد نه هستی و نه منطق و نه امام و نه خدا و نه خود. 12. پس عقل امام و پرچمدار و سخنگوی وجود است و نور وجود. و این است که گفته شده: آن که خود را شناخت خدایش را و امامش را شناخت. و باید دانست که نور جاودان خودشناسی همان من کیستم است، و هرگاه من کیستم خاموش شد، نور وجود خاموش شده است و هستی از آفرینش باز مانده است و انسان از بودنش ساقط شده است. من کیستم نور حضور است، حضور خدا در انسان، انسانی که در سمت ظهور خدا از خیشتن است، انسان امامیه. 13. انسان به میزانی که حامل و حامله نور من کیستم است، در حضور خداست و روی به امام دارد و حاوی گوهره امامت است و به عکس نیز. یعنی فقط انسان دارای امام چون این باری را حمل می کند که بار ولایت امامت است و آن امانت الهی. و من کیستم همان نور مراقبت بر این امانت است و این مقدسترین مسئله انسان است و همان نور تسبیح و تقدیس است. و هر که این نور را ندارد در محاصره شیطان است، زیرا من شده است. من کیستم شاهراه تسبیح و تزکیه نفس است و برترین عبادت و شاهراه رحمت، زیرا من کیستم برخواست از من نیستم است و من نیستم ذات تسبیح است. و لذا امام علی معرفت نفس را برترین عبادت خوانده است. 14. من کیستم نور خلاقیت انسان و خلق جدید و هویت سرمدی است. این نور تعقل است که ازلیت وحدانی پروردگار را در خود تعبیر می کند و آخر و اول وجود را به هم می رساند. و این بلاغت کامل و عقل کامل است و این نور امامت است. و ابراهیم را علم تعبیر بخشیدیم و خلیفه و امام قرار دادیم. قرآن. 15. من کیستم همان گوهره خود آگاهی و معرفت نفس است. پس نور عقل جز در معرفت نفس فعال نمی شود و تعقل هم جز تأملات در خیشتن نیست که آدمی را به حق هر چیزی در جهان می رساند. چرا در خود تفکر نمی کنید تا ببینید هر آنچه که در زمین و آسمان هاست بر حق است؟ قرآن. 16. پس تفکر در خیشتن است که انسان را به حق وجود سایر موجودات می رساند و این رسانایی همان بلاغت است که حاصل تعقل می باشد. پس تعقل جز در معرفت نفس به فعل نمی آید و این عقل حقیقی و صراط المستقیمی است که کوتاه ترین رابطه بین انسان و جهان را موجب می شود. 17. رسول خاتم نیز راه رسیدن به حقایق دینش را معرفت نفس معرفی کرده است. به حقایق دینش همان حقایق موجودات عالم است، همانطور که می‌فرماید: پروردگارا مرا بر حقایق اشیاء بینا فرما. و این عقل محمدی است که عقل کل است. 18. معرفت نفس همان عقل خلاق و رساست که انسان را به خود می رساند در خود و به خدا می رساند در جهان غیر خود. این خود خدایی همان امام است و امامت. 19. عقل راه رسیدن به خود در جهان است و راه رسیدن به جهان در خود. در این راه است که امام و امامت درک و شناخته می شود و بلکه دیدار می گردد. 20. این جهان خودی و خود جهانی همان عرض ملکوت و جنات نعیم است. پس عقل و تعقل راه و روش رسیدن به بهشت است، زیرا بهشت قلمرو به اراده کن فیکون است که در آنجا انسان هرچه اراده کند همان می شود. و این همان وصال انسان و جهان است برای انسان رسیده به جهان در خود و رسیده به خود در جهان. پس بهشت قلمرو به عقل کامل و کل است. بهشت عقلانیت و منزلگاه عقل می باشد. 21. و می دانیم که جنات نعیم همان قلمرو به نعمت الله است که امام می باشد و عرض سکونت امام. در اینجا امامت همان قلمرو به ولایت و حاکمیت عقل است و قلمرو به اتحاد انسان و جهان که حاصل اتحاد انسان با خود است و پاسخ به من کیستم. 22. در جنات نعیم و عرض ملکوت است که هر چیزی مظهری از اراده‌ای در انسان است. در اینجا من کل جهان هستی است و جهان هستی عین من است. این پاسخ به من کیستم است که به قدرت تعقل حاصل آمده است. 23. بانی این عقل کل در آخر الزمان محمد صلی الله است و باعثش هم علی علیه السلام. و جمال واحدی ظهور این عقل کل هم فاطمه علیه السلام است که جمال واحدی من ازلی در ابدیت می باشد. این جمال منی است که خود را جستجو می کند. 24. و کسی که به کمال عقل و وجود خود و جهانش رسید به محمد و علی می رسد که ظاهر و باطن عقل هستند. عقل در خود به محمد می رسد و در بیرون از خود به علی می رسد. و می دانیم که علی ظهور محمد است و چون این دو نور تلاقی نماید و یگانه شود فاطمه رخ می نماید. 35. آن که می گوید من کیستم حقیقت محمدی در بشر است و آن که رخ می نماید در پاسخ که این منم حقیقت علوی است. همانطور که محمد صلی الله فرمود که علی نور باطن من است که بر من رخ نموده است. 26. و این است که رسول اکرم صلی الله فرموده هر که در اندیشه است که کیست و از کجا آمده و به کجا می رود بر رحمت خدا وارد شده است و محمد هم جمال رحمت مطلقی خداست. این همان رحمتی است که انسان را خلیفه و مقصود خدا از آفرینش ساخته است که کمال این آفرینش محمد و علی و فاطمه هستند. 27. محمد صلی الله چیستی عقل است. علی علیه السلام هم هستی عقل است و فاطمه علیها السلام هم مستی عقل است و لذا او را کوثر خوانند و هستی بخش. 28. محمد دین عقل است، علی هم حجت عقل است و فاطمه جمال عقل است. 29. عقل انسانیت خداوند است، یعنی خداوند به نور عقل است که از انسان رخ می نماید، یعنی عدم به نور عقل است که از نیستی به هستی می آید و این راه پیدایش انسان و انسانیت است که خانایی و منطقش قرآنی است و قرآن هم منطق عقل است، یعنی عقل گویا. 30. آن که خود را در خود جستجو می کند محمدی است و چون خود را یافت علوی است و چون هستی بخش شد فاطمی است. چیستی؟ هستی؟ هستی بخش. و این سه درجه از عقل و تعقل است. 31. ولی آنکه خود را در بیرون از خود جستجو می کند، در غیر خود گم می شود و این راه بیرون از عقل است که همان راه جهالت و غفلت و زلالت است. 32. آدمی هم بر روی زمین در حرکت و جستجوی حق وجود خیشتن است و هم در درون خیش. و زمین نیز هم به دور خیش و هم بر مدار خورشید در جستجوی مشابه است و منظومه شمسی هم در بطن کهکشان راه شیری در حرکت و جستجوست و خود کهکشان راه شیری هم در فضای لامتناهی در حرکت و جستجوی حق وجود خیش است و کل این فضای لامتناهی که چیزی جز روابط ذرات و کرات و کهکشان ها نیست در درون خیش به جستجوی حق وجود خیش است که همه چیز در بطن آن در جستجوی حق وجود خیشند و خود این فضا هم در درون خیش تهی از هر چیزی است الا چیزهایی که به جستجوی حق خیشند و حق خود را در این میان تهی جستجو می کنند. هستی را از نیستی می خواهند و نیستی همان هستی است. این جستجو همان تعقل است که صراط المستقیمش جستجوی هستی از نیستی است و نیستی را هستی یافتن. این همان فاصله بین خود از خیشتن است. من و چیستی. زیرا من کیستم بیان من نیستم است. من همان هستی است که حق و معنای خود را در نیستی می جوید و شاید هم به عکس. 33. وقتی آدمی با خود روبرو می شود و نظر بر دلش می نماید، دو کس یا دو چیز در کار است که یکی هست و دیگری نیست و جای این بود و نبود هر آن عوض می شود. تعقل حقیقی در چنین واقعی ممکن می شود و می آفریند. فقط اینجاست که قلمرو به عقل خلاق است که عرصه پیدایش همه معارف و حکمتها و اساطیر و افسانه ها و باورهای پایدار بشر در طول تاریخ بوده است. 34. پس اگر عقل و تعقل چیزی جز رفت و آمد روح آدمی بین خود و غیر یا هستی و نیستی است، پس اصول و باورهای دینی جمله مبانی و محصولات عقل و تعقل هستند که بر اصل باور به وجود خداوند بنا شده است، وجودی که در همه جا و همه کس و همه حال هست ولی نیست. این ایمان عین عقل است و لذا فرموده که فقط عاقلان دینش را می پیمایند. 35. خلاصه و کمال و مبدع و معاد عقل در کلمت الله آشکار شده که ما به قدرت عقل آن را تعبیر نمودیم به الله. و لذا امام هم مظهر این کلمه است، یعنی ظهور عقل کل، یعنی ظهور بوده نبود. و این ظهور امروز در آثار ما متجلی شده است. 36. و اگر امام را سر الله اعظم خوانده اند که هرچه آشکارتر می شود سرتر می آید، به دلیل سر بود و نبوده است. زیرا هر آنچه که از امام آشکار می شود تسبیح می گردد و ال یعنی هر عرفه و ظهوری یک لای برتر می شود که کانون ظهور یک هستی برتر و علی دیگر است. امام هرچه که هست نیست و هر که نیست هست. این است سر امام که ظهور کلمت الله هست که معنای عالم وجود است که بود نبود است. 37. الله یا الله کلمه عقل کل و کل عقل موجود در کلمات است. بدانید که کلمه الله برترین است، قرآن، که در آثار ما به تمام و کمال رخ نموده و در انسانی به نام امام متبلور و مجسم گشته است. و این برای نخستین بار در تاریخ تعقل است که کل دین و باورهای مذهبی و حکمت‌ها و اساطیر ملل و مذاهب از راه عقلانیت در سلسله مراتب تجلی به ثبوت رسیده است و همه مسائل و اسرار بشری را هم مفهوم ساخته و راه خروج از آن را نمایانده است. فقط در معارف ماست که کل دین، کل عقل گشته و کل عقل به کلمت الله رسیده و جمال انسانیش از وجود امام رخ نموده است که جمال عقل کل است. جمال عل لا بود نبود. 38. حدود 14 قرن است که مذهب امامیه را که قلب دین محمد است به اتهام قالیگری سرکوب و کشتار کردند و این کشتار امروز دوباره به تمام و کمالش رخ نموده است. و عجبا که پیروان این مذاهب میپندارند که با انکار حقایق دین خود میتوانند جان خود را برهانند و مقبول اشقیا گردند. هیهات من نزله. تاریخ تشیع نشان داده که حیات و عزت شیعه در ابراز مفتخرانه اعتقادش بوده است و نه در کتمانش. آیا به راستی تشیع امروز در جهان اسلام مگر چه عقاید قالیه ای را ابراز کرده که مورد قتل عام جهان کفر و نفاق عربی قرار گرفته است؟ آیا مگر تشیع امروز جز مقابر امامان خود نشانی از امامت با خود دارد؟ و امروزه شیعه به جرم قبر پرستی قتل عام می شود، یعنی به جرم پرستش امام مرده و نه امام زنده. آیا این رازی قابل تأمل نیست؟ در حالی که تشیع مذهب امام زنده است نه امام مرده. فرق شیعه از سایر مذاهب عالم جزی نیست، وگرنه همه مذاهب دارای پیامبران و امامانی مرده هستند. شیعه امروزه به عقیده‌ای کشتار می شود که از آنش نیست. در این معنا تا توانی بمان که کل راز همین است، یعنی راز کشتار شیعیان در تاریخ. زیرا امامان زندگی خود را تنها می گذارند و تسلیم دشمن می کنند و سپس به پرستش قبرشان می پردازند و به این اتهام قتل عام می شوند. آیا این عجیب است یا نیست؟ شیعه عقلش را طلاق داده و در زندگی از علوم کفار و عقاید منافقان پیروی می کند و از بابت این پیروی کشتار هم می شود. عقل شیعه امام اوست، ولی امام زنده و نه امام مرده. ولی مسئله این است که حتی از کلام و معارف امامان مرده هم پیروی نمی کنیم و کسانی هم که این کلام را باور دارند قالیه می خوانیم و تکفیر می نماییم و خود تکفیر می شویم. این حسابی معقول است آیا نیست؟ 39. شیعه مذهب عقل کل است و انسان کل و رحمت کامل و مطلقه. برخی پنداشتند که به واسطه تخفیف و کتمان و تعدیل این معارف به راه ثواب و عدالت می روند. این شیعه متوسط الحال و مخلوط و التقاطی بزرگترین آفت و فساد و بدبختی بر پیکر مذهب امامیه بوده است که همواره یکی به میخ و یکی به نعل زده است و با همه سلاطین جور کنار آمده و چه بسا به آن خدمت کرده است. تشیع اموی و عباسی و سلجوقی و غزنوی و صفوی بیانگر چنین شرک و نفاق عظیم تاریخی در بطن این مذهب است. تشیع خیلی در حق خود بد کرده است. حق شیعیان جز امامان شیعه نیستند که پیروان خود را خدایی می خواهند و به کمتر از این را امر به قتال و شهادت نمودند که حسین خود به تنهایی اسوه کامل این امر است. 40. در قرآن کریم خداوند از عهد و پیمانهایی سخن گفته که از آدمی گرفته است که این تعهدات الهی در فطرت بشر نهفته است که به نور عقل و تعقل کشف و فهم می گردد. از جمله این تعهدات این است که از شیطان پیروی نکنی و شیطان جز القاعات و توهمات و آرزوهای فاسقانه و نامعقول نیست که در نفس ناطق نجوا می کند. شیطان نامعقول است و هر احساس و اندیشه و عملی که معقول نباشد شیطانی است و هرچه که انسان را از خود دور و بیگانه سازد نامعقول است. امر اول عقل رجعت به خیشتن است و خود را بیاد آوردن که عین بیاد آوردن خداست. هر که خدایی را از یاد ببرد، خدا هم او را از یاد خودش ببرد. قرآن و این ذکری که کل قرآن به آن فرا می خواند، امر اول عقل است و عقل اول. 41 و آدمی نمی تواند بدون نور امام حی روی به خود کند و خدای را در خود به یاد آورد. زیرا امام نور عقل است، یعنی نور به خود آیی. ولی اکثران باز نمی گردند و بیاد نمی آورند. قرآن 42 اصلا ذکر به معنای یاد قلبی خداوند خود به خود حاصل روی کرده انسان به دل خیشتن است. و این است که گوهره و نور صلات هم ذکر است و فرموده که نماز را برای ذکر برپا دارید. پس نماز هم یک بیداری عقلی و امر معقول است و تعقل را احیا می کند. اقامه صلات عین اقامه عقل است. 43 با نگاهی به زیارت نامه های قبور معصومین و اولیای الهی نیز به نور عقل که بازگشت به خیشتن و یاد قلبی خداوند و مقام معنوی امام را متذکر می شود پی می بری. یعنی این زیارت نیز تلاشی برای احیای عقل است. زیارت جامعه کبیره این حقیقت را به تمام و کمال بیان کرده است که امام ظهور عقل و علم و عرفان پروردگار است، آن هم عقل خلاق و نه عقل صرفا نظری. پس این زیارت ها هم اگر به جز نیت اعتلای عقل و حکمت الهی و شناخت خداوند و تقرب الالله باشد باطل است. هرچند که صراط المستقیم این زیارت همان معرفت نفس است که خود امام تصریح فرموده است، ولذا زیارت قبور برای عامه مردمانی است که اهل عرفان نفس نیستند، ولذا اکثرا هم به نیت نیازهای دنیوی به زیارت می روند. 44 مؤمن حقیقی و مسلمان طبق قول الهی کسی است که رسول خدا در دلش باشد. پس مقذوبی نیز در همین قلم رو حضور دارند و لزام می فرماید کسی که خدای را در دل یاد کند با اولیا و مخلصین محشور می شود. قرآن یعنی معرفت نفس همان وادی الحاق و حشر با امامان است که انوار عقول الهی هستند. این است که علی علیه السلام معرفت نفس را اعظم علوم و شاهراه معرفت حق و خلق خوانده است. این مصداق آن حدیث است که ما از شیعیان خود پیمان گرفته ایم که به دیدار ما بیایند. که این دیداری شهودی و عرفانی است که به اهل معرفت نفس وعده داده شده است که حتی ممکن است در زیارت قبور ائمه حاصل شود، همانطور که برای این بنده در زیارت امام رضا علیه السلام رخ نمود. 45 و گفتند اگر گوش فرا می دادیم و تعقل می کردیم از اهالی آتش نمی شدیم. سوره ملک شنوایی اولین مجرا و روش تعقل است. شنیدن و تعقل کردن، دیدن و تعقل کردن، بوییدن و تعقل کردن. اگر محسوسات تعقل نشوند، تبدیل به عادات و ابتلاعات و رخوت و اسارت در طبیعت می شوند و تبدیل به چاه‌های روح انسان در طبیعت می شوند و روح در آتش جمادی جهان سقوط می کند که همان دوزخ است. و تعقل موجب اعتلا و عروج روح در طبیعت شده و ماورای طبیعت و عالم غیب را کشف می کند که عرض ملکوت است، که عرض تجلی جمال عقل یعنی امام است. 46 با اندک تأملی در متن و محتوای زیارتنامه های قبور معصومین و نیز ادعیه منسوب به آنها در می یابیم که با بیانیه اصول و مبانی عقل و معرفت و ادراک بشری روبرو هستیم. به شرط آنکه این متون را به زبان مادری فهم نماییم و خود را مخاطب و ناطق آن بدانیم. اگر معانی این متون به عقل درک و باور شوند، وجوه غیبی عالم را به روی انسان گشوده و بر شهر وجود امامان وارد می کنند که عرض ملکوت است. 47. این جانب هرچه از خرد و علم و عرفان در زندگی کسب کرده ام از نور دیدار امامان و اولیای الهی بوده است. هر دیداری در به نوینی از عقلانیت و دیدن و فهمیدن را بر من گشوده است. از دیدار با خضر علیه السلام تا دیدار مولا علی علیه السلام و عاقبت دیدار با امام زمان، سه مرحله از دانایی و بینایی و تعقل را برایم به همراه داشته است. و نهایتاً دیداری که با امام رضا علیه السلام در زیارت مشهد مقدس رخ نمود. این ملاقات ها جملگی در عین بیداری و هوشیاری رخ داده است، ولی حتی رؤیاهایی که در آن امامی به دیدار مؤمنی می آید حاصل نوری از معرفت و بصیرت جدید است. همانطور که چون این دیداری در رؤیایی با امام زمان دست داد که دستم را گرفتند که به آنی کل جهان را کالبد خود یافتم. این رویا موجب پدید آمدن حقیقت عرض ملکوت گردید که رساله ای هم در این باب تألیف کردم که به مثابه کشف فرج امام زمان است. 48. عقل و تعقل حاصل رویارویی با خود و اعمال و احوال و امیال و گذشته زندگی خود و آدمهای زندگی خود است و این یعنی ذکر. این مرور و مراقبه و بررسی زندگی خود اگر صادقانه و تمام عیار و کامل باشد به معنای خدا می رسد. معنایی که از وجود امام رخ می نماید و چنین بررسی صادقانه و کاملی که به معنای خدا برسد بدون نور ولایت و هدایت عارفی زنده ممکن نیست. عارفی امامیه 49. امام شناسی و امام باوری و امام جویی از غایت خودشناسی و خود باوری و جستجوی حقیقت خود حاصل می آید و این است که مذهب امامیه را مذهب عرفانی ساخته است و به قول علامه سید حیدر آملی تصوف را عین تشیع و تشیع را عین تصوف می یابی. در اینجا صوفی مظهر صوفیا به معنای حکمت الهی است. 50. عقل در ریشه لغت عربی که در قرآن کریم هم به کار آمده به معنای یافتن و احاطه و تسلط است. یافتن خود و احاطه و تسلط کامل بر خود. چگونه؟ به نور معرفت نفس و این عین واقعه تقوای کامل است. پس عاقل یعنی متقی و عارف. و صوفی مظهر کمال تقوا و معرفت و عقلانیت است. بدین معنا صوفی کامل خود امام است که مولای متقیان و عارفان است. 51. و فقاهت در معنای قرآنیش که ادراکی قلبی از حدود الهی است نیز شعبه ای از همین عقلانیت عرفانی می باشد. 52. پس معرفت نفس مادر همه عقولی است که علوم اسلامی و شیعی را تولید می کنند. 53. عقل به معنای دریافتن است و آن که خود را دریافت همه چیز را به همان درجه دریافته است. هر که خود را شناخت همه چیز را شناخته است و هر که خود را نشناخت هیچ چیز را نشناخته است. و فقاهت که علم اشیاء و روابط انسانی است شعبه ای از عقل عرفانی است، نه اخبار تاریخی. 54. وقتی علی علیه السلام می فرماید که اگر عمر فقیه باشد همه اعراب فقیه هستند، بدین معناست که فقاهت نه ربطی به عربیت و زبان عربی دارد و نه حتی ربطی به کاتب وحی بودن دارد. یعنی فقاهت نه زبانی است و نه خبری. زیرا عمر هم یک دانشمند تراز اول عرب بود و هم از جمله انگشت شمار اصحاب کبار رسول خدا که بیشترین روایات و آیات را از خود پیامبر شنیده و سنت محمدی را به این درک کرده بود. پس فقه شیعی فقاهتی عرفانی است و جز عرفای حقه شیعی حامل علم فقه نیستند که از نزد امام زمان می‌یابند به نور عرفان نفس. 55. یعنی عقل شیعی و امامی جز عرفان نفس نیست و این همان عقل و علم لدنی و من اندیست که علم حضوری هم خوانده می شود که به معنای علم از نزد خود است، خود الهی. و این خود الهی برای عارفان شیعی همان خود امامی است یا خود علوی و علیینی. و این همان عقل و علم صراط المستقیمی است و بیهوده نیست که علی علیه السلام می فرماید که به راستی صراط المستقیم ما ایم و اعراف ما ایم. 56. با نگاهی به تاریخ ادبیات و اندیشه شیعی، به خصوص آن گروه از شیعیانی که به غیبت آسایش و جان خود پرده تقیه را دریده و اسرار و حقایق متعالی مکتب خود را آشکارا بیان کردند و تهمت قالیه و قرمتی را به جان خریدند و تیغ تکفیر و الحاد را بر خود گوارا نموده اند، در میابیم که متعالی ترین ارزش ممکنه برای آدمی که حتی در فلسفه های ایدئالیستی افلاطونی هم جسارت بیانش نبوده، در قالب عقاید و عبادات به گونه ای تصویر شده که هر انسان شیعی یکی انسان خدای گونه است. جوامع و گروه‌های شیعی هرگاه که در تاریخ امکان برقراری نظام اجتماعی ارزشی خاص خود را یافتند، موفق به پدید آوردن نظامی گشتند که بسیار متعالی‌تر از مدینه فاضله افلاطون بوده است. در قرون چهارم و پنجم و ششم هجری در مصر و شام و یمن و بحرین و دیلمان ایران حکومت‌های خودمختار شیعی رخ نمود که بعدها الگوی سکولاری دموکراسی و لیبرالیزم و سوسیالیزم و برابری حقوق انسان‌ها در مغرب زمین شد و اروپا را از قرون وسطی نجات داد. و عجبا که اکثر این گروه های شیعی پیرو مذهب اسماعیلیه بودند که فلسفه ظهور امام زمان را متکی به جهاد و معرفت می دانند، نه فقط دعا و ناله و زاری. که در رأس همه این رهبران مجاهد و عارف کسی به نام حسن صباح قرار دارد که جهت برپایی حاکمیت و جامعه شیعی از مذهب پدریش یعنی اثناعشری به مذهب اسماعیلیه گرایید، زیرا به قول خودش شاهد بود که همه متفکران و علمای اثناعشری مشغول معامله با بنی عباس بودند که جمله قاتلان امامان شیعه محسوب می شدند. و حتی کسی چون سید رضی و پدرش که مؤلفان نهج البلاغه هستند در دربار عباسیان دارای مناصب سیاسی و علمی بودند و در وصف خلفای جور قصیده می سرودند و این همه خودفروشی و ذلت را به حساب غیبت امام دوازدهم می نوشتند. لابد. ولی اگر به فلسفه غیبت امام نگاهی عقلانی می داشتند و همچون انتظار مسیحیان در رجعت مسیح از آسمان و سوار بر ابر دچار آن همه خرافه و جهل نمی شدند، خلافت عباسی نمی توانست 400 سال در تاریخ حکومت کند. زیرا عباسیان هم دعوی شیعی و علویگری داشتند و از این طریق همه علما و متفکرین اثناعشری را جلب خود نمودند و به خدمت استمرار حاکمیت جور گرفتند. وگرنه خلفای بنی عباس اکثراً عیاشان دائم الخمر و لاابالی و برخی آشکارا دیوانه بودند و توان اداره حکومت اسلامی را که نیمی از جهان متمدن آن دوران را شامل می شد نداشتند. 57. در تاریخ شیعه اثناعشری فقط در همین چند سده اخیر چند نفر عالم راستین در پیروی از حسن صباح کمر همت به تشکیل حکومت شیعی بستند که البته متهم به اسماعیلی‌گری و قرمطی‌گری و بدعت هم شدند. شاه اسماعیل اول بانی صفویان که حسابش از بقیه شاهان صفوی به کلی جداست و سپس میرزا کوچکخان و بالاخره امام خمینی که خدایشان غرق رحمت کند که تاریخ ذلت شیعه اثناعشری را پایان دادند و آبروی از دست رفته هزار ساله را اعاده نمودند و مذهب انتظار را که تبدیل به مذهب زار شده بود به مذهب انقلاب تعبیل کردند. و این بیداری عقل امامیه است و بر علمای شیعه است که این بیداری را تبیین عقلی عرفانی نموده و معارف مفقوده و تحریف شده شیعی را زنده کنند. شیعه اثناعشری به هیچ امری همچون یک انقلاب عقلی عرفانی نیاز ندارد. 58. این از بی‌لیاقتی و بی ایمانی و نفاق شیعیان اثناعشری بود که شش امام آخرشان همه عمرشان را در زندان عباسیان پوسیدند و در حقیقت غیبت حقیقی از امام هفتم آغاز شده بود. 59. وقتی از بی‌لیاقتی و بی ایمانی شیعه اثناعشری در تاریخ سخن می گوییم، از فقدان عقل و حکمت و علم و عرفان امامیه در نزد این شیعیان سخن می گوییم. زیرا غیبت امام حاضر و ظاهر شیعه جز امام نشناسی معنایی ندارد و اگر امام را نور عقل الهی می دانیم، پس امام نشناسی عین بی‌عقلی و عقل نشناسی است. اگر به قول امام باقر علیه السلام امام معنای خداست، این معنا جز به عقل قابل دریافت نیست. و اگر امام معنای خداست و نه ماده خدا، پس غیبت و ظهور امام جز غیبت و ظهور عقل در نزد شیعیان نیست. هرگاه شیعیان به عقل آمدند و عقل را یافتند، امام را هم می‌یابند. و این به معنای خود آگاهی شیعی است. شیعه بیش از نان شب و نماز صبحش محتاج خود آگاهی عقلانی است. امام عقل شیعه است، بی عقل را امامی نیست. هیچ مذهبی همچون تشیع جهت تبیین و اثبات حقانیت و عظمت آرمان و عقایدش از همه عقول و فلسفه ها و حکمت های شرق و غرب عالم بهره نبرده است. این از افتخار شیعه است که در فلسفه های علمایش شاهد گرد همایی همه عقول کهن جهان هستیم، از فلسفه یونانی تا حکمت ایرانی و هندی. و می دانیم که همه مکاتب فلسفی و عرفانی بزرگ و ماندگار در جهان اسلام را متفکرین امامیه پدید آوردند و امامت کمال این فلسفه ها محسوب می شود. از فارابی و بوعلی تا ابن عربی و سهروردی و ملا صدرا. این واقعیت نشان می دهد که تشیع مذهب اصالت عقل است و متفکرین امامیه از بهترین عقول بشری در تاریخ بهره بردند تا مذهب خود را تبیین کنند و چون این پدیده ای در هیچ مذهب دیگری رخ نداده است. ایراد برخی از این بزرگان این است که به جای این که این عقول و فلسفه های بیگانه را به خدمت امامت و اسلام و قرآن آورند، به عکس عمل کردند. یعنی ظرف و اساس را امامت و قرآن قرار ندادند، بلکه معارف امامیه و اسلامی را در ظرف فلسفه های بیگانه ریختند که حاصلش انحراف اسماعیلیه و انقیاد اثناعشری بوده است. 60. انسان تنها موجود حامل نور عقل است و لذا کل جهان هستی مسخر وجود او گردیده است، یعنی مسخر نور عقلش. و اگر امام مبین محور جهان هستی است، به نور عقل است. و اگر بهشت فقط از برای انسان است، نیز به نور عقل و علم است. آیا پنداشتید که بر بهشت خدا وارد می شوید در حالی که ما شما را از علمتان آفریده ایم؟ قرآن.